واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د ډي این ا او آر این ا مالیکولې جوړښت څه ډول دی؟ او اخرنی پوښتنه ده، د ډي این ا جوړښت څه ډول دی؟ واضح کړي. ساسي ټولو د تجهیز څخه نړۍ نړۍ مننه.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دو جنرال ارشد دیگر ایرانی در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. رسانه های دولتی ایران امروز کشته شدن غلامرضا مهرابی معاون استخبارات و جنرال مهدی ربانی معاون عملیاتی را تایید کردند. پیش از این نیز تعدادی از مقامات ارشد نظامی ایران کشته شده بودند. تا اکنون کشته شدن حسین سلامی قمندان سپاه پاسداران، محمد باقری لویدریسیز نیروهای مسلح ایران، اسماعیل قانی قمندان نیروهای قدس و چند تن از دانشمندان هسته‌ای ایران تایید شدند. ایران شب گذشته عملات گسترده راکتی را بر اسرائیل انجام داد. همچنان گزارش شده که اسرائیل امروز نیز بر مناطق در ایران حمله کرده. رسانه های ایران صبح امروز از فعال شدن دوباره سیستم های دافع هوا و صدای انفجارات در تهران خبر داده گفتند که صدای یک انفجار مهیب از استقامت میدان هوایی مهرآباد شنیده شده. منابع سیه اسرائیل از زخمی شدن حدود 150 تن طی 3 موج حملات راکتی ایران خبر داده گفتند که 3 تن کشته شدند. در ایران تعداد مجموعی قربانیان حملات اسرائیل 87 کشته و بیش از 320 زخمی اعلام شده که به گفته مقام‌های ایرانی اکثر آنها افراد ملکی هستند. امروز 24 جوزا برابر با روز مادر در افغانستان است. شماری از افغان‌ها از این روز با اهدای تحایف و پیام‌های تبریکی از مادرانشان تجلیل می‌کنند. اما شماری از مادران نیازمند در افغانستان می‌گویند که این روز هیچگاه برای آنها تجلیل نشده و از آن بی‌خبرند. 24 جوزا 46مین سال روز در گذشت احمد ظاهر، آوازخوان مشهور افغانستان نیز است و با گذشت 46 سال هنوز هم دوستدارانش او را فراموش نکردند و آهنگ‌های احمد ظاهر را می‌شنوند. در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی ورسج تخار 3 تن جانهایشان را از دست دادند. روحلا اکبری سخنگوی ریاست فواید عامه طالبان در تخار با آژانس خبری باختر در کنترل این گروه گفته که بر اثر بارانهای روز پنجشنبه 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. مقامهای طالبان در تخار از مؤسسات و نهادهای کمک رسان خواستند که هر چه زودتر با آسیب دیدگان سیلاب ها در ولسوالی ورسج این ولایت کمک کنند. یگان مسافری که از سانحه هوایی روز پنجشنبه در هند زنده بیرون شد میگوید وقت چشمان خود را باز کرد باور نمی کرد که زنده است. ویسواش کمار رامش در صحبت با رسانه ها گفته که پیش از سقوط تیاره چراغ‌های سبز و سفید روشن شد و سپس تیاره نتوانست ارتفاع بگیرد و به زمین خورد. در نتیجه سقوط تیاره شرکت هوایی ایر ایندیا به روز پنجشنبه در شهر احمد آباد در هند 242 مسافر و چندین تن دیگر کشته شدند. این تیاره به مقصد لندن در پرواز بود اما چند لحظه پس از پرواز بالای یک ساختمان سقوط کرد. تا تایلند اعلام کرده که مذاکرات روز شنبه با کشور همسایه کمبودیا در زمینه حل اختلافات سرحدی طولانی مدت که در ماه گذشته به درگیری منجر شد پیشرفت داشته. مقامات دو کشور توافق کرده بودند که در نشست روز شنبه در شهر پنومپن پایتخت کمبودیا این اختلافات را حل کنند. وزارت امور خارجه تایلند اعلام کرد که این نشست در ایجاد تفاهم متقابل بین دو کشور پیشرفت داشته. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای این دو کشور در 28 ماه می در منطقه‌ای که به مثلث زمرد معروف است و سرحدات کمبودیا، تایلند و لاوس را با هم وصل می‌کند، تبادل آتش کردند و یک عسکر کمبودیایی کشته شد. این منطقه از سال 2008 میلادی شاهد خشونت‌های پراگنده بوده که منجر به کشته شدن حداقل 28 تن شده است. تیم کرکت آفریقای جنوبی امروز در فاینال مسابقات تست تیم استرالیا را با 5 ویکت شکست داد. این مسابقه در 11 جون در لندن آغاز شده بود. تیم استرالیا که در ابتدا بیتن کرد، همه بازیکنان آن با 212 دوش از میدان خارج شدند. در پاسخ تیم آفریقای جنوبی صرف 138 دوش را به دست آورد. استرالیا در بیتینگ دوم 207 دوش را به دست آورد و تیم آفریقای جنوبی با از دست دادن 5 ویکت 282 دوش را انجام داد. این نخستین بار است که تیم آفریقای جنوبی در فاینال مسابقات 5 روزه کرکت برنده می شود. نیوزلند در سال 2021 میلادی و استرالیا در سال 2023 میلادی قهرمان این مسابقات شدند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. امروز 24 جوزا برابر با روز مادر در افغانستان است.
خودم نداره دستم نگه که تجلیل کنه برما نه به خاطر مادرم ما تجلیل کرده اولادا کنیم نگه میگو که مادر برما پیسه بده که ما برده یک توفه چیز بگریم نگه میگو ما بگه ما سپرون نداره.
سازمان ملل متحد میگوید که حدود 200 هزار کودک و نوجوان افغان به ویژه دختران افغان در پاکستان از آموزش محروم هستند.
در افغانستان متعلم سمت دهم بودم و طالبان در افغانستان حق تحصیل از ما گرفتن و ما به پاکستان مهاجر شدیم. پاکستان خیلی در مشکلات هستن.
شماری از زنان و دختران افغان هم در مورد نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند
به نظر ما جای خوشبختی است که هنوز درباره وضعیت زنان و دختران افغان در چنین نشست ها صحبت صورت میگیره.
گزارش هم داریم در مورد تازه‌ترین خبرها در مورد حملات متقابل اسرائیل و ایران. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 24 جوزا برابر با روز مادر در افغانستان است. شماری از افغان‌ها از این روز با اهدای تحایف و پیام‌های تبریکی از مادرانشان گرامی داشت می‌کنند. اما شماری از مادران بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان می‌گویند که این روز هیچگاه برای آنها تجلیل نشده و از آن بی‌خبرند. از سوی هم تعدادی از افغان‌هایی که در دیار مهاجرت و غربت دور از مادرانشان زندگی می‌کنند می‌گویند که این روز را تنها با فرستادن پیام‌های تبریکی و تماشای عکس‌های مادرانشان گرامی داشتند. بیشتر در این گزارش.
24 جوزا در افغانستان به عنوان روز مادر از سوی بسیاری خانواده ها تجلیل می شود. روزی که فرزندان با اهدای تحفه ها، بوسیدن دست مادران و تبریک گفتن عشق و ارادت خود را به آنان ابراز می کنند. فیصل باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت خوشحال است که روز مادر را در کنار مادرش و دادن تحفه با او تجلیل کرده است.
روز مادر را تجلیل کردیم، با کی گرفته بودیم و دست گلی که تقدیم مادر ما کردیم. اگر چی میفهمیم کم است برای زحماتی که مادر برای ما کشید، این چلا خیلی کم است، ولی یک یادآور از او زحماتی است که مادر برای ما کشید. امروز از برکت مادر است که ما بهترین ثروت را، ثروت علم و دانش را داریم، توانایی خط خواندن و نوشتن را داریم از برکت مادر است.
اما شمار از مادران بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان که سرپرست خانواده هایشان هستند میگوین اصلا از روز مادر خبری ندارند و فرزندانشان هم توان خرید تحفه را ندارند. گلدسته باشنده کابل سرپرست خانواده 5 نفره است. میگوید شوهرش بیمار است و خودش با کالاشویی در خانه های مردم نان شب و روز و آموزش سه فرزندش را فراهم میکند. او به رادیو آزادی گفت که هیچ وقت برایش روز مادر تجلیل نشده است.
خودم نانوه دستم دیگه کی تجلیل کنم برما؟ نه به خاطر مادرم ما تجلیل کرده. اولادا کنیم دیگه میگه که مادر برما پیسه بده که ما برده یک توفه چیز بگریم دیگه میگه خب ما دیگه بس قرار ندارم. اما با عمرم شده تا روز مادر تجلیل نکرده. اون روز خود ایخی خبر نداشتم روز مادر است.
از سوی دیگر تحولات نزدیک با 4 سال اخیر در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان باعث شده که شمار زیادی از افغانها کشورشان را ترک کنند. آنان که مدعیان به دلایل مختلف مانند تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی و بیکاری راه مهاجرت را در پیش گرفتند، اکنون دور از مادرانشان در دیار غربت زندگی می کنند. انیسه دریا یکی از این افغانها است که از 2 سال به این طرف و پاکستان مهاجر شده است.
هر کجا رفتم نشد که از دلم بیرون روی. مادر من غربتم هم باد آیت روشن است.
او میگوید مادرش در بستر بیماری است و روز مادر در دوری از مادر برای او در دیار غربت تلخ میگذرد.
دور از مادرم دلم پر از دلتنگی است. مادری که همیشه در روزش کنارش بودم حالا فقط در دلم و خاطره تن با من است. هر سال این روز را با بستن دستان مادرم شنیدم صدای شدیدن لبخندش سپری می کردم. اما امروز تنها کاری که از من ساخته است نگاه کردن به عکسهایش و فرستادن دعاهای بی صداست. مهاجرت تلخ است اما دوری از مادر در چنین روز تلخیش را چند برابر می کند.
روز مادر در حال فرا رسیده که بیشتر مادران در افغانستان در شرایط وخیم بسر می برند. با ویژه دسترسی مناسب به مراقبت های صحی ندارند. مادران جوان هم به دلیل کمبود خدمات صحی هنگام بارداری و زایمان در معرض مرگ و میرهای قابل پیشگیری قرار دارند. سازمان جهانی ساعت WHO در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 176 نوزاد را در افغانستان می گیرد. دفتر سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد در آسیا همچنان در ماه دلو سال گذشته هشدار داد که توقف کمک های امریکا می تواند منجر به 1200 مورد مرگ و میر بیشتر مادران باردار در افغانستان شود. گفتنی است که در دوره جمهوری مخلوع از روز مادر در برخی اداره های دولتی افغانستان بار اندازی برنامه ها مراسم مختلف و اهدای تحفه ها به کارمندان مادر گرامی داشت می شد. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از تجلیل رسمی این روز خبری نیست.
شنونده های عزیز شنیدید که امروز 24 جوزا مصادف است با روز مادر در افغانستان. در این حال زنان و دختران افغان از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار است در آن روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث شود میخواهند تا در کنار گفتگوها تصامیم اتخاذ شود که نتایج ملموس و عملی در پی داشته باشد. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر.
در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است روز دوشنبه 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد، در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث صورت گیرد. بر اساس اجندایی که از سوی این شورا منتشر شده، ریچارد بنرد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز قرار است گزارش خود را در این زمینه ارائه کند. شمار از زنان و دختران افغان با ابراز امیدواری از مطرح شدن وضعیت افغانستان در این گونه نشست‌های بین‌المللی میگویند این باعث می شود که جامعه جهانی آنها را به فراموشی نسپارد. یکی از آنها باشنده شهر کابل که نخواست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از تعلیم بازمانده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به نظر من جای خوشبختی است که هنوز درباره وضعیت زنان و دختران افغان در چنین نشست‌ها صحبت صورت می‌گیرد و این موضوع فراموش نشده، اما واقعا امیدوار هستم که بار فقط به حرف‌ها و ابراز همدردی خلاصه نشه. امید است که به صورت جدی درباره اقدامات واقعی صحبت شود، نیازهای زنان و دختران افغان در اولویت قرار بگیره و تعهد واقعی به خاطر حمایت ما در این زمان دشوار نشان داده شود.
دختر دیگری که از آموزش در پانتون محروم مانده و او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر گردد، در مورد خواسته هایش از این گونه نشست ها گفت:
من من حیث یک دختر افغان از چنین اجلاس های درخواست میکنم از زنان دفاع کنند، آپارتاید جنسیتی را به رسمیت باید بشناسد و به طالبان فشار وارد کند که از حذف زنان در جامعه و تحقیر آنان دست بردارد، خصوصا به ممنوعیت آموزش پایان دهد.
زنان و دختران افغان همواره از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند تا در راستای اعاده حقوق بنیادی آنها اقدامات عملی و ملموس انجام دهند و بر طالبان فشار وارد کنند تا به نقض حقوق اساسیشان پایان دهند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد یا RRP میگوید که حدود 200 هزار کودک و نوجوان افغان به ویژه دختران افغان در پاکستان از آموزش محروم هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان همچنان پابرجاست، طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد RRP اعلام کرده که بیش از 194 هزار کودک و نوجوان افغان به ویژه دختران در پاکستان از آموزش محروم ماندند. RRP در گزارش ده صفحه‌ای خود که روز جمعه 13 جون در وبسایت ریلیف منتشر کرده، افزوده که این کودکان در پاکستان مدارک لازم برای ادامه آموزش ندارند و همچنان این طرح با کمبود بودجه روبرو است. در ادامه هشدار داده شده که اگر سرمایه گذاری فوری و پایدار در این بخش صورت نگیرد، یک نسل کامل از کودکان افغان از آموزش و فرصتها بی بهره خواهند شد که می تواند آنان را قادر بسازد که پس از آوارگی آینده خود را بسازند. در ادامه هشدار داده شده که اگر سرمایه گذاری فوری و پایدار در این بخش صورت نگیرد، نسل کامل از کودکان افغان از آموزش و فرصتهای بی بهره خواهند شد که می تواند آنان را قادر بسازد که پس از آوارگی آینده خود را بسازند. تعداد از خانواده های افغان مقیم در پاکستان می گویند علاوه بر نداشتن مدارک، مشکلات زیاد اقتصادی دارند که اجازه نمی دهد فرزندانشان را در مکاتب خصوصی ثبت نام کنند. طولا دانش آموز در کابل که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان با دفع ادامه آموزش به پاکستان رفته، به رادیو آزادی گفت که او در آنجا موفق به ادامه آموزش نشده است.
در افغانستان متعلم صنف دهم بودم و طالبان در افغانستان حق تحصیل از ما گرفتن و ما به پاکستان مهاجر شدیم. پاکستان خیلی در مشکلات هستن، مشکلات ویزه برخوردار هستن، مثلا پلیس و اینا دیپورت میکنه، خیلی اونجا تحصیل نمیکنم چون ویزه نیستن، مشکلات اقتصادی هست هستن.
یاسمین نبیزاده، مادر 4 فرزند که در اسلام آباد زندگی می کند، می گوید علاوه بر مشکلات اقتصادی، نداشتن ویزا و برخی مسائل دیگر مانع از ثبت نام افغان ها در بسیاری مکاتب در آنجا می شود.
دختران و پسران افغان در پاکستان با چالش های جدی در زمینه دسترسی به آموزش مواجه هستند و همچنان نمی توانند که مکاتب خصوصی هم ادامه تحصیل بدهند، چون در مکاتب خصوصی هم توانایی پرداخت هزینه شان ندارند و بسیاری از مکاتب حتی با ویزه هم شامل نمی سازد.
شورای مهاجران افغان در اسلام آباد نیز می گویند حدود 80% از کودکان افغان ساکن در آنجا از آموزش محرومند. میوند علمی افغان، مسئول این شورا، در این مورد به رادیو آزادی گفت
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان،
تقریبا 80% کودکان مهاجر افغان از آموزش محروم هستند. 20% که به مکتب می روند در مکاتب خصوصی ثبت نام کرده اند. دیگران با مشکلات مالی مواجه هستند و نمی توانند فرزندان خود را به مکتب بفرستند. در مکاتب دولتی اجازه داده نمی شود و از کودکان مهاجر افغان که از آموزش محروم هستند، اکثر آنها دختر هستند.
در اکثر جنکی دی
طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد RRP گفته که در سال 2024 حدود 112 هزار کودک افغان که بیش از نیمی از آنها دخترانند، در مراکز آموزشی رسمی و غیر رسمی در پاکستان تحت پوشش قرار گرفتند، اما با آن هم تقاضاها و چالش‌های زیادی در این بخش باقی ماندند. طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد RRP به رهبری سازمان ملل متحد از جانب صندوق حمایت از کودکان این سازمان یونیسف در همانگی با صندوق نجات کودکان سیف د چلدرن و برخی نهادهای آموزشی با هدف فراهم کردن زمینه آموزش و رفع سایر نیازهای پناهندگان در شمار از کشورهای منطقه اجرا می شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل آنان در پانتون‌ها در این کشور ممنوع اعلام شد.
بیشتر خانواده های افغان با هدف ادامه تحصیل دختران خود به پاکستان مهاجرت کردند. این در حال است که وزارت داخله پاکستان به تازگی گفت که بیش از 216,000 افغان در دو ماه گذشته و بیش از 1,000,000 دیگر آنان در حدود دو سال گذشته از این کشور اخراج شدند. پاکستان روند اخراج مهاجران فاقد اسناد را در اکتبر سال 2023 و اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان ACC را از اول اپریل سال جاری از آن کشور آغاز کرد که تاکنون به سرعت ادامه دارد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در تازه ترین موج حملات اسرائیل بر ایران، قمندان پلیس امنیت عمومی اسدآباد همدان کشته شده. اسرائیل هشدار داده که اگر ایران به عملات خود ادامه دهد، تهران را به آتش خواهد کشید. جزئیات بیشتر از همکارم جاوید فیضی.
در تازه ترین مورد حملات اسرائیل به ایران، فرمانده پلیس امنیت عمومی اسدآباد همدان در حمله طیاره بی پیلوت اسرائیل کشته شد. این را رسانه های ایران روز شنبه خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از فرمانده پلیس همدان نوشت که صبح امروز 24 جوزا سرگرد حبیب الله اکبریان، رئیس پلیس امنیت عمومی، همراه با امیر حسین سیفی در حین عملیات شناسایی و اطلاعاتی در سطح اوزه حفاظتی بر اثر اصابت پهپاد کشته شدند. اسرائیل هشدار داده که اگر ایران به حملات خود ادامه دهد، تهران به آتش کشیده خواهد شد. اسرائیل به حملات خود به مناطق مختلف ایران ادامه داده است. در این حال ایران نیز شب گذشته حدود 100 حمله راکتی به اسرائیل انجام داد. بسیاری از اعضای اردو و دانشمندان استعی ایران در حملات اسرائیل به ایران کشته شدند. 90 نفر کشته شده در ایران شامل حداقل 20 جنرال ارشد نظامی و 9 دانشمند استعی‌اند. حداقل 320 تن دیگر زخمی شدند. مقامات اسرائیلی نیز تایید کردند که در حملات تلافی جویانه ایران بر اسرائیل حداقل 3 نفر کشته و بیش از 150 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته اردوی اسرائیل شب گذشته و صبح امروز ایران طی 4 موج 10 راکت به سمت این کشور شلیک کرد. افی دفرین سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که بیشترین این راکت ها توسط سیستم دافع هوا راهگیری شدند یا به اسرائیل نرسیدند. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ادامه گفتگوهای استعی بی‌معناست. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به مذاکرات استعی بین تهران و واشنگتن گفت که پس از حملات اسرائیل به ایران، طرف مقابل کار کرد که گفتگو بی‌معنا شد. ایران و آمریکا تا کنون 5 دور مذاکرات استعی برگزار کردند و بر اساس اعلام قبلی قرار است دور ششم آن روز یکشنبه یعنی فردا برگزار شود.
بیشتر از خبر.
امروز 24 جوزا برابر با روز مادر در افغانستان، 46 سال روز در گذشت احمد ظاهر آوازخوان مشهور افغانستان هم است. اما با گذشت این همه سال، دوستداران و طرفدارانش او را فراموش نکردند و هنوز هم آهنگهای او را میشنوند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با یکی از آهنگهای احمد ظاهر آغاز میشود.
لبد شد گیری راه نیستان کجاست، خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست. نالبد شد گیری راه نیستان کجاست، خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست.
همراه با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
یک دختر افغان که از ادامه تحصیلات عالی محروم شده است میگوید هنگام گوش دادن به آهنگ های احمد ظاهر به خاطر محدودیت هایی که حکومت طالبان بر دختران وضع کرده است اشک می ریزد. او که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
وقتی آهنگ های احمد ظاهر را گوش می کنم، فکر می کنم که او از هم نسلان خودم است و شنیدن آهنگ هایش برام آرامش ذهنی میاره، مخصوصا در تقریبا 4 سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم شدن و همه خوشی ها و امید ها را از زنان و دختران جوان گرفته است. واقعا صدای احمد ظاهر جاودان است.
احمد ظاهر هنرمند است که سالها پس از درگذشتش آهنگهایش هنوزم شنیده می شود و محبوب است. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان بر نواختن و شنیدن موسیقی ممنوعیت وضع کردند، اما علاقمندان صدای احمد ظاهر می گویند که به طور پنهانی به آهنگهایش گوش می دهند. امید محمدی، یک راننده تاکسی در کابل، به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان موسیقی بند شده و حتی در مترام اجازه نمیدن که گوش کنیم. خب من خودم شخصا چون علاقه شدیدی که به احمد ظاهر جان دارم، ما یک نانه فلش دارم که میره در متر خود وقتی کس نباشه یا دوستای خودم باشه همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است.
نرازی جانان زما، اوه نرازی جانان زما، روتیو کا بستر که زگا خوب میده چشمان زما، روتیو کا بستر که زگا خوب میده چشمان زما، اوه نرازی جانان زما، آها نرازی جانان زما، روتیو کا بستر که زگا خوب میده چشمان زما، روتیو کا بستر که زگا خوب میده چشمان.
احمد ظاهر که از ولایت لغمان افغانستان بود، در 24 جوزای سال 1325 هجری خورشیدی به دنیا آمد و در همین روز در سال 1358 هجری خورشیدی ظاهراً در یک حادثه ترافیکی در سالنگ جانش را از دست داد. او در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شده است. طالبان در دور نخست حاکمیتشان در سال 1375 هجری خورشیدی آرامگاه او را تخریب کردند، اما پس از سقوط آن رژیم علاقمندان آهنگهایش آن را بازسازی کردند.
مرگ من روز فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج نور، مرگ من روز فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج نور.
احمد ظاهر بیش از 30 آلبوم موسیقی منتشر کرده و در مجموع حدود 430 آهنگ دارد. بیشتر این آهنگ ها به 2 زبان رسمی دری و پشتو اجرا شدند، اما گفته می شود که به زبان های اردو و انگلیسی نیز آهنگ های اجرا کرده است. شماری از شاعران افغان از جمله وهاب مجیر که بسیار از اشعارش آهنگ شده و خود نیز از دوستداران احمد ظاهر است. یکی از رازهای محبوبیت و موفقیت احمد ظاهر را دقت او در انتخاب اشعار برای آهنگ هایش می دانند.
زنده یاد احمد ظاهر. یکی از او آوازخوانای افغانستان است که به شعر بسیار زیاد به گونه جدی اهمیت قائل بوده و تمام شعرهای را که انتخاب میکرده با دقت بسیار زیاد، و ما میتونیم که با صراحت بگوییم که یکی از رازهای ماندگاری احمد ظاهر انتخاب شعرهای است که او کرده و دقت و وسواسی که در انتخاب شعر داشته.
قابل ذکر است که آهنگ های احمد ظاهر نه تنها شنونده و بیننده بلکه صدها هزار خواننده نیز دارد. اسد دانش رئیس انتشارات دانش پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که کتابی به نام تنها صداست که میماند که در سال 1373 گردآوری کرده و توسط این انتشارات چاپ شده بود تا کنون حدود 1 میلیون نسخه فروش داشته است. احمد ظاهر نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از افغانستان نیز علاقه‌مندان زیادی دارد. پروین احمدیار یک خواننده تاجک سال گذشته در سال روز وفات احمد ظاهر به رادیو آزادی گفته بود که هر سال در تاجکستان در 24 جوزا مراسم یاد بود احمد ظاهر برگزار می شود.
بنازم قلب پا کت مادر من بگردم دور خواه کت مادر من بگردم دور خواه کت مادر من
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم بس مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زایی هم فوتوسنتز صحبت داشتیم، که فوتوسنتز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب زایی فوتوسنتز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی زایی صحبت داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب زایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره، که ساختمان داخلی برگ ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه، که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظت میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلروپلاست صحبت های داشتیم، که کلروپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نبات
نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه که هر کلروپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلروپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیته ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خلیته از به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم که ترکیب زی دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه، ولی در تعامل ترکیک هستک در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جمعی باشه که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلوروفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف میسازه، که در عدم موجودیت نور کلوروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه، که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز، که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای یا ما ببینیم، یکی از طیف ها البته طیف های رنگ با وجود میایه. که شاگردان عزیز، رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز آبی، آبی و بنفش می باشه، که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که هستک و البته سرخ خالص که هستک در کبزی دو خوب صورت میگیره و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه، که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم. که کلروفیل چیست؟ ترکیب زایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه، که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم، که فوتون ذره خرد نور می باشه. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلروفیل فوتون یا هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار را کرده می تانه. که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه، که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملیه از دست می ده، که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از او عمل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه؟ نزیز موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم، که عامل دیگرش آب میباشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه، که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه، که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره، که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کاربن دی اکساید ضروری میباشه. به همین ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم، که کدام عوامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه، که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه، که بعضی نباتات هستند که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه، که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونند. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را با واسطه تنفس حجره تهیه میکنه که در این عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت ترکیب زایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زایی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زایی کربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میآید که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری میباشه که یکی از مشخصات کربن دی اکساید است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زایی نسبت به کدام عامل متوقف شود، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زایی که هستم و از قرار زل می باشه که در قلم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب زایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلوروفیل ضرر میرسانه، نور متوسط عملیات را سرعت میبخشه و نور کم کاست عملیات را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما امی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت نباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زایی آب نیز خیلی مهم می باشه که آب هم از جمله مواد خام می باشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سمات نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زایی علاوه بر نور، کلوروفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد کاست. این حرارت مناسب خاطر ترکیب زایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت‌های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی می‌گیره که منبع اصلی تمام انرژی‌ها آفتاب می‌باشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه که ما راجع به ATP هم صحبت‌های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زایی صحبت‌های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شود کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان با وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز بود یک مرور کوتاه جی به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوالهای فصل چهارم را در کتابچه‌هایتان حل کنین و در پهلوی ازی چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه‌هایتان که شاگردان عزیز بارها بر هم برتان گفتم و حال هم باز میگویم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پی ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، سی سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حل تمرینات فصل چهارم که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردن که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ریبوزمی یا هم دینه یک نوابقه را در دینه باکتریای کوری داخل کردن که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی بقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 12,000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند که امروز به کمک همین میتود های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کرده نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا می ساخت که در سال 1980 نبات واسه تعداد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر جن تخنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که این جن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال جن تخنیک برای انسان صحبت کردیم که جن تخنیک زیاتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی جن ها که باعث بی‌نظم ژنتیکی میشه معلوم شوه میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جن های سرطان که است البته سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در می باشه یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که به خاطر میکان مهم است که یا بدانن که بی‌نظمی های موجود هستند و چه میکنه میشه که اگر بی‌نظمی ارتباط با جن های غالب و منشأ اوتیسم داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن و سالاتشان هم صحت مند به دنیا میای. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر بی‌نظمی های هتروزایگوس باشن پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشه. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تر میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب می فصل چهارم را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز تنظیم بدن و عکس العمل چی می باشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض منبسات عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه که این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنین طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنین عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم ملزم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنین نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات نیورون و تحریک عصبی و همچنین هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نلهای سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشه که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن که تمام از عضلات ردی می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شوه به شکل خطوط مشاهده میشه که به می سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندهای نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه که زاهه بین دو زیتلان به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز باز رشته های نازک و زخیمی پروتینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین میباشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستن که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه های هسته که رشته های نازک و زخیم یک بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه، مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشان ذکر میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودات جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده، در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد، متضادی هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسئله زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میبشه و باین از یا توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت بدون واسطن که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگر هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن. مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس که است یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشانه منشان میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به همین ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به فرضیه لغزش ریلیف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میآید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته‌های ساخته شده که هر رشته از ساختمان های کوچک به نام میوفیبرل به میان آمده که میوفیبرل عبارت از عضو ساختمان های است یا عضو حجره عضلات است که در داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. امی موجود میباشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به منشان میده که چطور انقباض صورت میگیره و چطور تارهای اکتین در داخل سرکومیر به طرف یک دیگر لغزش پیدا میکنه و زمانی که امی پیام عصبی توسط تجرات سی گرفته میشه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میرسه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه. کمی انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم عضله میباشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازمیک ریتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت هم داشته باشیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی یا هم آدینو سنتریفوسفیت تولید می نماید که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجروی اینمی انرژی از ای تی پی به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیاد ای تی پی تولید میکنه که در رشته های عضلاتی ذخیره میشه و در هنگام انقباض ای تی پی بخشین به آدنوسین دیفوسفیت و یک مولکول فسفیت تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میم راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه از عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او رو بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف انواع نیورون زیاد می باشه که میایم با هر کدام از آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی می باشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یکی از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون می باشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی می باشه و دارای سایتوپلازم می باشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکاندری و اجسام گلچی را داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت می باشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک می باشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حس مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که است پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک می باشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر می باشه و پیام ها را از جسم حجره میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعضی رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاگردان عزیز پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز و هر مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم عصبی مرکزی میگیره و به اعضای تطبیق کننده میرسانه. بعد از این نیورون های ارتباط دهنده است که این نوع نیورون ها شاگردان عزیز در مغز و هر مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیورون های حسی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک است نیورون های ساختمان های ترمانند برآمده و دندرایت های نیورون های حسی به اعضای حسی از هم عصبی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عکس میکنه که قسمت آخر نیورون های حسی به دندرایت های نیورون های حرکی و بالاخره قسمت آخر اکسون نیورون های حرکی به اعضای مختلف مثلا نزلات غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاگردان عزیز میام راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی و هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خالیگاه کوچک وجود میاد که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نیورون انتقال دهنده یک مواد و مواد کیمیایی را که فرس میکنه که همین مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز ای بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. تک.